حالا زنها کجا یا این شکلی داره نگاه میکنه بابایی؟
آره حالا این شکلی هم نگاه کنه باز این آرامش رو حالا فرض بکنیم که یه جایی داره الان میفرماید که مثلا خدا زن رو خلق کرده تا شما در کنارش به آرامش برسید، همین آرامش ظاهری، برای این خلق نکرده که شما بهش ظلم کنید. خب این یعنی چی؟ خب مشکلش چی الان؟ خدا زن رو خلق کرده که شما در کنار او به آرامش برسید، یعنی جوری باهاش تا کنید و رفتار کنید که در آرامش باشید، آرامش پیدا کنید، بد اخلاقی نکنید، بد خلقی نکنید. خب اینو میشد اینجوری معنا کنه، ربطی هم نداره به اینکه بگیم پس زن چی؟ خب زن چی که مرده که به زن ظلم میکنه، به مرد داره میگه، برای میگه ظلم نکن. خدا اینو خلق نکرده که تو بزنیش، تو بهش ظلم کنی، تو اذیتش کنی، آزارش بدی. خدا اینو خلق کرده که تو در کنارش به آرامش برسی. چرا به مرد میگه؟ به زن نمیگه که زن و خلق، به زن بگه مرد و خدا خلق کرده که تو در کنارش به آرامش برسی. برای اینکه اون اینو میدونه، خودش میفهمه، زن اینو میفهمه که مرد رو خدا خلق کرده که سرپناهش باشه، تکیگاهش باشه، امیدش باشه، محل آرامشش باشه، اذیتش نکنه. اینو میدونه، به مرد میگه که مرد قلدره، نفهمه، بیشعوره، الاغه، زور میگه، ظلم میکنه. میگه ظلم نکن. مثلا فرض بکنید در مورد برده ها چه سفارشاتی شده به اونایی که برده داشتن، یا نسبت به بچه ها چه سفارشاتی شده. به بچه دیگه نمیگه، میگه چون اینه که داره به بچهش، این زور داره، قلدره، قوی تره، بچه رو اذیت میکنه. میگه نه، بچه رو باید ازش مراقبت کنی، حمایت کنی، دفاع کنی، نباید بهش ظلم کنی. به اون دیگه نمیگه که اون که نمیتونه، که اصلا به بچه که نمیتونه به بزرگترش ظلم کنه. به بزرگتر میگه هوای کوچیکتر رو داشته باش. از نظر قدرت بدنی مرد زورش بیشتره، میزنه. نزن. ما الان حالا نگاه نکنیم زمانه خودمون و موقع. حالا بله الان از بس آخه از این ور بوده، حالا یه خودم هم باید تا این به تعادل برسه دیگه. حالا اگر لتسکنو رو اصلا ما آرامش ظاهری بگیریم، اما اگر آرامش حقیقی بگیریم، معناش میشه چی؟ معناش میشه اون حدیثی که میفرماد که ازدواج کنی که نصف دینتون حفظ شد. فقط احرز نصف دینه، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، نصف دینش رو حفظ کرده. نصف دینش رو حفظ کرده یعنی چی؟ یعنی ازدواج باعث میشه شما یه وضعیت روحی و روانی پیدا میکنی که میتونی که موانع خودیابی و خودشناسی کنار میره. تا وقتی که غرق در شهوتی نمیتونی خودتو پیدا کنی، نمیتونی به آرامش روحی برسی. نصف راهشو طی میکنی با این. ازدواج کنید، حالا دیگه اینجا زن و مرد هم نداره دیگه، چه زنش چه مردش، وقت اون مرجع ضمیر رو اونجوری که شما گفتی برگردونیم که هم شامل زن بشه هم شامل مرد بشه. لتسکنوا الیها، در کنار همسر، یعنی الیها یعنی همسر، در کنار همسر به آرامش روحی برسی، نه ظاهری آرامش مثلا اعصاب روا.
شما الان میگید که این به خاطر اینکه شهوت رو کم کنه دینت رو بتونی کامل کنی، این آرامش بازم
ببین
ظاهری.
تعادل، ازدواج یه تعادلی رو در مزاج شما و اعصاب شما به وجود میاره. خب مقدمه و زمینه میشه برای اینکه خودتو پیدا کنی دیگه. تا وقتی آرامش نداری، مثل اینکه خوابت میاد، خیلی خوابت میاد، آدمی که خیلی گرسنه است، رمق اصلا نداره که فکر کنه، خب این وقتی نمیتونه فکر کنه چجوری میخواد خودشو بشناسه؟ خوابش میاد، خیلی خوابش میاد، نمیتونه فکرش کار نمیکنه که بخواد بیاد خودشو بشناسه. اصلا از خودشناسی بگی این حالش به هم میخوره، میگه چی نگو، اصلا حرف نزن، فقط غذا رو بیار من بخورم حالم جا بیاد، همین. نمیشه باهاش حرف بزنی.
آرامش مراتب داره، نمیشه مثلا اون آرامشی که مد نظر ایشونه با آرامشی که تو در واقع خودشناسی در مورد انسان به تعادل رسیدن انسان چیز میشه در یه مرتبه قرار بده.
بله.
پایین ترین مرتبه آرامش آسایشه، بعد به همین ترتیب
درست
مراتبش بالاتر میده.
تعادل مزاج داریم.
بله.
تعادل روح داریم. اون آرامش روحی تعادل روحیه.
اصلا همینجور که میگیم انسان سه بُعد داره، جسمی و روانی،
روانی و روحی.
آرامش جسمی، آرامش روانی و آرامش روحی هم داره.
دقیقا.
آرامش روانی و همون آرامش روحی میبینیم.
آرامش روانی همون بهشت دیگه، بهشت برزخی. لازم هم هستی، حضرت زینب سلام الله علیها با اون مصیبت ها و اون شدائد و گرفتاری ها و سختی ها آرامش جسمی که نداشت،
آرامش عصبی هم نداشت،
اصلا آرامش عصبی هم نداشت، اما آرامش روحی رو داشت. این همون تفکیکه که باید انجام بشه. این تفکیک ها اگه انجام نشه میشیم یه بودی. اولائک کالانعام بل هم عدل. چون سه بودیم، سه بود رو نمیبینیم، یه بود رو بیشتر نمیبینیم، میشیم حیوان، بلکه بدتر از حیوان، چون ما سه بود داریم، اون یه بود بیشتر نداره،
دو بودش رو اصراف
کرده. آره دیگه، تو دو بودش ما کوریم، اون نمیتونه ببینه، نداره که ببینه، ما داریم و نمیبینیم. هوا که خراب میشه یعنی چی شده؟
ابری شده بارون،
یعنی ابری شده بارون اومده برف اومده، میگیم خراب شد، میگیم هوا خوب نیست، امروز هوا خوب نیست، نمیام، نه یا میگیم هوا پسه. خب حالا الان هوا خوبه دیگه الحمدلله، نه برف نه بارونه نه ابره، هیچی، هوا صاف، حالا دیگه هوا خوب شد. ما باید اینا رو درس بگیریم دیگه، وقتی بارون میاد نگیم هوا خرابه. نه، چرا میگیم خرابه؟ گرما خوبه، سرما خوبه، بارون خوبه، برف خوبه، باشه خوبه، نباشه خوبه، الان هم خوبه، همش خوبه. بله، بیایم یه خود پایین تر، بعد میگیم سر جاش، سر جاش. الان همه میگن خدای بارون بیاد، هوا ابر میشه. یه موقعی هوا ابر میشد ناراحت میشدم، امروز میخوام من برم به کارم برسم، هوا ابر شده، عبر شده، الان بارون میاد چیکار کنم، نمیشه، خدایا چرا بارون میاد، چرا الان یه خود بارون بیاد، همه ذوق میکنم. اینو بهش میگن چی؟ خوب و بد بالقیاس. ما با خودمونو، کارهای خودمونو، منافع خودمون مقایسه میکنیم، خوب و بد میگیم، اسم خوب و بد میذاریم، گیم این خوبه اون بده. بعد برای اینا چقدر حساب باز میکنی؟
نظر
میکنی؟ آره، اصلا برای این خوب و بد حساب باز میکنیم و ارزش گذاری های وجودمون رو بر اساس این خوب و بدها پایه گذاری میکنیم. این فاجعه است. همین خوب و بدهایی که به همین راحتی جاش عوض میشه، تغییر میکنه و میبینیم بی خودیه. اصلا بارون اومد، خوبه یا بده؟ بارون بارونه، نه خوبه نه بده. بارون نیومد، آفتابی، هوا خوبه یا بده؟ هوا آفتابه، آفتابی آفتابیه، نه خوبه نه بده. این خوب و بد ما میچسبونیم بهش با ذهنمون، ذهن ما میاد مقایسه میکنه، خوب و بد میسازه. خوب و بد ساختگی ذهنه، واقعیت واقعیته، آفتابه آفتابه، ابره ابره، سایه سایه. میگیم سایه خوبه. بعد یه جای دیگه که یخ کردیم میگیم آفتاب خوبه. خب بالاخره آفتاب خوبه یا سایه خوبه؟ میگیم نه، خب بستگی داره. بستگی داره یعنی تموم شد، یعنی سایه سایه است، آفتاب هم آفتابه. این خوب و بد رو من دارم میسازم تو ذهنم بر اساس مقایسه هایی که تو ذهنم انجام میدم، میگم خوبه یا بده. لازمم هست، لازمم هست، باید این مقایسه ها رو ذهنم، دنیاستی محل همین مقایسه هاست، لازمه بعد انجامه. ولی دیگه حواسمون باشه که بازی ذهن رو نخوریم، گول ذهن رو نخوریم، خودمون درستش کردیم، خودمون ساختیمش، کارمون را بیافته. این لباس رو گفتم مال منه، بعد بیان بگن که خب این مال منه یعنی چی؟ بازش کن، یه وقت میگی تن منه. بله خب این یه واقعیتیه که الان این تن منه. یه وقت میگیم نه این ملک منه. ملک منه یعنی چی؟ یعنی یه قرارداد لازمم هست، بایدم باشه. بالاخره بدون قرارداد و اینا که نمیشه، ولی قرارداد ها یعنی کشکه. یعنی نشستیم با همدیگه گفتیم میگیم این مال تو. خب مال تو رو هم تازه از کجا فهمیدیم مالیت یعنی چی، ملکیت یعنی چی؟ از ملکیت حقیقی که این دست دست من بوده، پا پای من بوده، من 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 بوده، از اونجا اومدم گفتم اینم میگیم مثل اون. چطور میگم دست من؟ اینم میگم پیراهن من، لباس من. ساختیم از رو اون حقیقت، اومدیم کپیشو به شما عرض کنم که مجازیشو تولید کردیم، اعتباریشو خلق کردیم با ذهنمون برای اینکه اموراتمون رو اداره کنیم. وقتی که دست من قطع بشه، با موقعی که پیراهن من از من جدا بشه، این دوتا مثل همه، دوتا مثل هم نیست. تازه دست من هنوز، وقتی میگیم هنوز دست من نیست، بازم تو ملکیت حقیقی، ملک حقیقی من بازم نیست، داریم بازم گول میخوریم. ولی حالا ما تا یه حدیشو، سه مرحله داره دیگه، ملکیت اعتباری که میگم این پیراهن منه، ملکیت طبیعی که میگم این بدن منه، دست منه، پای منه، ملکیت حقیقی که ولله ملک السماوات والارض، که خب مالک واقعی خداست. اون مالکیتی که خدا داره، که صاحب اختیار همه چیزه. من صاحب اختیار دستم هم نیستم. از اونجا ما چون میابیم خودمون که مالک وجود خودمونیم، وجود خودمون، نه دستمون پامونه، حقیقت جانمون، منمون، خودمون، از اونجا ما اومدیم مشابهشو ساختیم تو ذهنمون، تو عالم اعتبار میگیم این خونه منه، ماشین منه، لباس منه. بعد خودمونم به همینی که ما ساختیم تو ذهنمون برای اینکه کارمون را بیافته، امورات دنیامون به چرخه، دل میبندیم، یعنی گولشو میخوریم. به این میگن بت دیگه. بتو میساختن. دو جور داریم دیگه. یه جور که اینایی که مثلا گاو پرستن. خب این گاوو اینا نساختن. به اینا نمیشه گفت بت پرست. بت اونیست که خودشون میساختن، درست میکردن، بعد همونی که خودش درست کرده میپرستش، عبادتش میکنه. این دیگه اوج نادانی و خریته. که حضرت ابراهیم علیه السلام اومد زد بوتا رو که شکست، بوتهای دست ساخته خود اونا رو زد شکست. اومدن گفتن که کی اینا رو زدش؟ گفت من نشکستم، این بوت بزرگ زده. گفتن اینکه کاری ازش نمیاد. بوتهای دست ساخته بود. ما هم بوتهای دست ساخته داریم، خودمون میسازیم، خودمونم میپرستیمش، بهش دل میبندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.